أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اگر نظر شریف دوستان و رفقا باشه، در مجالس گذشته که راجع به کیفیت تأثیر اعمال در نفس و همینطور در فضا و مکان خدمت دوستان یک مطالبی عرض شد و به نظر رسید که خب چون مطلب به اشاره گذشته بود، باز جای صحبت داشت و سوالاتی که طبعا رفقا و دوستان می کردن در این زمینه و اشکالاتی که بود نسبت به مسائل مختلف، مخصوصا مسائل روز، گفتم در این قضیه امروز مطالبی به نحو اشاره خدمت دوستان عرض کنم، گرچه در جلسات عنوان بصری در آینده اگر خداوند توفیق بخواد به این مسائل به طور مشروع خواهیم رسید و لزوم متابعت از این مسئله به عنوان یک نقطه مهم و یک مطلب اساسی و غیر قابل تردید ان شاء الله در اونجا مطرح خواهد شد، تا اینکه دوستان نسبت به زوایای قضیه اطلاع بیشتری پیدا کنند و مسائل خود را بر اون قسم انطباق بدن. مطلبی که باید امروز خدمت رفقا عرض کنم، مسئله ارتباط مستقیم اعمال و رفتار با نفس و تأثیر اعمال و رفتار بر نفس هست. راجع به این مطلب صحبت خیلی شده، بزرگان بسیار راجع به این قضیه صحبت کردند و به طور کلی از نقطه نظر واقع و حقیقت شرع پیامبران الهی و ادیان الهی به خصوص دین اسلام و مکتب حق و شریعت حقه اصلا این مطلب اساس تربیت و تزکیه و تشریع ادیان هست و بدون این مسئله ادیان الهی دیگر اهمیت خود را از دست میدن و فایده و نتیجه‌ای برای تربیت بشریت ندارند. مسئله مهمی که در احکام و بیان فتاوای ظاهری فقه و احکام ظاهری فقه مورد کم توجهی قرار گرفته است مسئله ارتباط بین حکم و عمل با نفس و تأثیر احکام و افعال بر نفس انسان، و این دیدگاه در فقه ظاهری طبعا مطرح نیست. در فقه ظاهر مسئله برمیگردد به صحت و سقم و بطلان و صحت یک عمل بر اساس قواعد و مبانی که خب در دسته، که او عبارت است از قرآن و سنت و در بعضی از موارد هم استمداد از احکام عقلیه. فقط به همین مقدار در بیان احکام ظاهر اکتفا میشه و از اینجا دیگر قدمی جلوتر گذاشته نمیشه. و اگر از فقیهی سوال بشه که آیا این عمل و این فعل مباح و حلال می تواند برای شخص ضرر داشته باشه، ضرر معنوی یا نداشته باشه، میگه من به این قضیه کاری ندارم، از نقطه نظر ادله فکر من و رأی من به صحت این حکم رسیده و من حکم به صحت میکنم و دیگر بیش از این من متصدی مسائل و افعال و کیفیت تأثیر آن و خصوصیات دیگری که دارد، جنبه های معنوی آن، کیفیت رشد یا کیفیت تنزل و سقوط که به واسطه فعل انجام میگیرد، من به این مطالب کار ندارم. طبعا اگر عملی از نظر ظاهر شرع برای مکلف حلال بود، دیگر اثر تخریبی بران معنا ندارد. این آخرین جوابی است که یک فقیه میتواند به انسان بده. ولی آیا مطلب به همین مقداره و آیا تکلیف در همین جا توقف میکند و دیگر مسئولیتی وجود ندارد، واقعیتی دیگر وجود ندارد؟ این مطلب باید یه قدری بیشتر مورد توجه قرار بگیره و او این است که دیدگاهی که و جایگاهی که از آن جایگاه احکام الهی برای بشر نزول پیدا می کند در قالب‌های مختلف به واسطه بعثت پیغمبران، مشافهتاً از کلام خود پیامبر یا از کلام امام علیه السلام به دست انسان برسد، یا به واسطه قرآن کریم و همینطور سایر ادیان الهی، کتب الهی، بدون تحریف مسائل به دست انسان برسد، یا به واسطه الهامات صادقه و منامات و رؤیاهای صادقه که پشتوانه علمی و حجت شرعی داشته باشد، به این واسطه به دست انسان برسد، یا به واسطه اتصال خود نفس فقیه و عالم به همان مصدر و به همان منبعی که این احکام از اونجا تراوش میکنه. امروزه در بعضی از مقالات من دیدم وقتی که راجع به اتفاقا افراد فاضلی همین مطالب را میگن، ولی خب علی کل حال میزان علمی و سطح فکری اونها بیش از این مقدار اجازه پرواز و اجازه ترقی در مسائل بالاتر را طبعا نداده. وقتی که راجع به علم امام علیه السلام سوال میشه و اینکه امام علیه السلام که خب بعد از پیامبر آمده و طبعا شریعت با آمدن رسول خدا دیگر مختومه شده، دیگر امام چگونه میتواند اون احکام را بیان کند؟ با اینکه ده ها سال یک امام بعد از پیغمبر میاد و همینطور در زمان امام حسن عسکری علیه السلام که 250 سال و خورده‌ای از زمان رحلت رسول خدا گذشته و از زمان هجرت گذشته بود، این چگونه امام یه همچین مطالبی را بیان می کند؟ نهایت مسئله‌ای که در اینجا مطرح می کنند این است که پیامبر این علوم را برای اونها به ودیعت گذاشته و اونها کتابی داشتن، دفتری داشتن، لابد می رفتند اون دفتر و کتاب نگاه می کردن و می آمدن و مطالب را می گفتن و در بعضی از اوقات هم خب عنایت الهی شامل می شده و اون معنا بر قلب اونها می آمده. خب این میزان فهم اینها از امام به همین مقداره. این گونه افراد غافلند که امام علیه السلام از نقطه نظر بیان احکام عین پیغمبر است و نه این که مشابه با او. عین به این معناست که همان کیفیتی که رسول خدا به واسطه اتصال نفسش با منبع تشریع و منبع وحی احکام را از اون منبع می گرفت و در نفس خود جایگزین می کرد و قرار می داد و بعد برای مردم تبلیغ می کرد، به همان کیفیت امام علیه السلام این عمل را انجام می دهد، نه یک سر سوزن کم و نه یک سر سوزن با اختلاف، بدون هیچ گونه فرقی. منتها فرق بین امام علیه السلام با پیامبر این است که امام علیه السلام در تحت شریعت پیغمبر این حرف را می زند. قبل از پیامبر اکرم شرایع مختلفی بود. حضرت ابراهیم بود، حضرت عیسی بود، حضرت موسی بود، حضرت نوح بود. این پیامبران الهی هر کدام اینها شریعت خاص به خودشون را داشتن و احکام متفاوت. روزه فرض کنی که در شریعت حضرت موسی با شریعت ما فرق میکرد. کیفیت نماز در شریعت اونها با شریعت ما اختلاف داشت. حج در بعضی از اون شرایع نبود. در مسائل دیگر کیفیت زکات بین اونها و بین ما اختلاف بود. در کمیتش اختلاف بود. قبله در شریعت حضرت موسی و عیسی و اینها بیت المقدس بود. در شریعت ما یه مقداری از بعد از رسالت پیامبر اکرم قبله به سمت بیت المقدس بود و بعد در همین مسجد و قبلتین جبرئیل آمد و رسول خدا را به سمت کعبه برگردان و اینها اختلافاتی است که خب در شریعت ها وجود دارد و بر اون اساس تفاوت‌های وجود دارد و مسئله خیلی تفاوت می‌کند. اون نمازی که به سمت کعبه خوانده شود با نمازی که به سمت بیت المقدس خوانده می‌شود فرق می‌کنه. حالش فرق می‌کنه، حال و هواش فرق می‌کنه. رشدش فرق می‌کنه، سعش فرق می‌کنه. قدرت و قوت نفوذش فرق میکنه. درست مثل این که شما کعبه را در کنار بیت المقدس قرار بدید و اون عظمت کعبه را چگونه در کنار یک همچنین مسجدی میابید، کعبه کجا، بیت المقدس کجا. درست تجلیگاه حضرت ابراهیم و جایگاه منادی توحید کجا و بیت المقدس که خب محل عبادت اون حضرت کجا. نحوه تجلیات الهی در مکانها و در زمانها مختلف است و بر اساس اختلاف شدت و ضعف و قدرت و کمی و زیادی اون تجلی، تأثیر اون تجلی از نقطه نظر تأثیرش بر نفوس و کشاندن نفوس به سمت عالم قدس با بقیه جهات تفاوت میکنه. لذا اگر شما الان به سمت بیت المقدس نماز بخونید، نمازتون باطله. نماز باطل است، یعنی نه اینکه خدا این بیت المقدس را از درجه اعتبار ساقط کرده. بیت المقدس ارزش دارد، احترام دارد، مکان مقدسی است و بسیار جایگاه نورانی است، خیلی جایگاه. با ما امیدواریم که خداوند این امکنه را از دست صهاینه و یهود آزاد کند و مسلمین بتوانند در اینها شرکت کنند. حتی مرحوم آقا اینطوری که می‌فرمایند در اون سفری که برای مکه مشرف شده بودن قبل از اینکه یهود برن اونجا رو بگیرن، من خیلی خردسال بودم در همون سفر حج واجب ایشون که من سنم در حدود شاید 3 سالگی، بله حدود 3 سال، اینها 3 سالگی بود که ایشون از نجف مراجعت کرده بودن. در اون سفری که برای مکه به اتفاق مرحوم پدر بزرگمون و چند نفر دیگر دوستانشون از رفقای مرحوم آقای انصاری و اینها رفته بودن از طریق عراق، از اردن هم مسیرشون افتاده بود و یه حج تقریبا 2 ماه و نیم هم طول کشیده بود. اصطلاح حجشون مثل حالا نبود که حجا 12 روزه 14 روزه، 2 ماه خورده حجشون هم طول کشیده بود و حدود 4-5 روز هم در بیت المقدس اتفاقا بودن و خیلی تعریف میکردند و از جاها و مکان خیلی نورانی اون امکنه. و خب باید هم همینطور باشه، جایگاهی که انبیای الهی آمدند و در اونجا عبادت کردند، یا اللهی گفتند، دم و نفسی داشتند، توحید را در اونجا تبلیغ میکردند، این نمیشه اینها بی تأثیر باشه. ولی چرا نماز باطله؟ نماز بطلانش برای این است که با وجود اون عنایتی که پروردگار دارد نسبت به یک زمینه و وسیله عالی برای حرکت، دیگر جایی برای اون وسیله و زمینه و جایگاه پایین تر باقی نمی ماند و ما برای ترقی و رشد آمدیم. معنا ندارد انسان خدا را طلب کند ولیکن اون وسیله را وسیله ضعیفی قرار بدهد. این یعنی چه؟ خدا میگه وقتی که به طرف من میخوای بیای باید با قدرت بیای، با سعی بیشتری باید بیای، با ظرفیت بیشتری باید بیای، با من این سفره را برای تو آماده کردم، این تجلی را من برای تقرب تو قرار دادم. وقت به خدا بگیم نه ما این تجلی را نمیخوایم، به همون 1 درجه و 2 درجه اکتفا میکنیم، دیگه تقرب معنا نداره، دیگه در اینجا اصلا اخلاص دیگه در اینجا معنا ندارد، قصد قربت دیگه در اینجا معنا ندارد. از این باب است که توجه به بیت المقدس با وجود کعبه این اشتباه است و موجب بطلانه نماز است. درست؟ خب این ادیان الهی در این مسئله دارای اختلاف بودن، ولی تمام اون ادیان الهی در این نقطه متفقند که اصل و اساس فعل و حرکت و عمل انسان برای رسیدن به باطن است. نظام شرع و نظام احکام برای رسیدن به باطن، عملی را که انسان انجام بدهد بدون تأثیر باطن اون عمل لغو است، اون عمل فایده ای ندارد. شما اگر یه نماز بخوانید، در آن نماز سرتون رو به این طرف کنید، به اون طرف بکنید، در اون حدی که از زاویه 180 درجه این طرف اونتر نباشه، تبسم کنید، با دست اشاره به این کنید، هیچ اینها اشکال نداره. رساله‌های عملیه میگه نماز درسته، با دست اشاره کنید، آب بردار بیار، یا تلفن زنگ میزنه به اون میگید که برو تلفن چیز بکن، این نماز باطل نیست. ولی نماز در عمه آدم هم نمیخوره، که برسه به اینکه به درد ملائکه بخوره و به درد اون عوالم ربوبی بخوره. یا در سجده فرض بکنید که در رکوع و سجده فقط به همان مقداری که میگن سر رو بذارید و سه تا سبحان الله بگید و بلند شید الله اکبر بگید سری برید، نماز 4 دقیقه ای رو خود رو در 27 ثانیه این به اتمام برسونید با آداب و اطوار و سایر خصوصیات که هیچ کدام از اینها مخل به نماز نیست و نماز را باطل نمی کنه. ولیکن وقتی که این نماز تمام می شود، به جای اینکه از این سقف بالا برود و به آسمان برسد، قبل از رسیدن سر به سر خود اون نمازگزار فرود می آید و میگن این نماز مبارک خود شما باشه و قدرت ترقی نداره. رساله عملیه میگه نماز درسته، اشکال نداره، درست؟ شما فردا همین نماز رو بخونید، پس فردا همین نماز رو بخونید همینطور به همین کیفیت، اشکال نداره. روزه بگیرید، در روزه در کدام رساله عملیه نوشته شده که غیبت کردن موجب بطلان روزه است؟ نه، شما غیبت بکنید، تهمت بزنید، روزه بگیرید ولی به اماکن فاسده و مفسده بروید، روزه بگیرید ولی زبان خود را صبح تا به شب به نمامی و سخنچینی و پشت سر مؤمن صحبت کردن باز کنید، هیچ اشکال نداره، روزه باطل نمیشه و از نقطه نظر حکم ظاهری قضا مترتب نیست، لازم نیست شخص بره قضا انجام بده، روزش هم درسته و هیچ اشکالی بر این مسئله مترتب نیست. به هر جا میخواد بره، به هر جا میخواد سرک بکشه، بله، به هر جا کار حرام انجام بده، به نامحرم دست بزند، روزه باطل نمیشه. فهمید چی میخوام عرض کنم؟ دست زدن به نامحرم موجب بطلان ظاهری از مفترات روزه نشمردن. اونی که مفترات ظاهری روزه است، آب خوردن است و فرض کنید که دود غلیظ به حلق فرو کردن است و اخیراً هم که میگن سیگار هم که اشکال نداره و سیاخون هم که راحت شد، یا فرض بکنید که سر زیر آب فرو کردن است و مفتراتی که هست، فرض کنید که انسان تعمدن موجب بطلان روزه خودش بشه و اینا مفتراتی که خب برای روزه آمدن شمردن، اما تو هیچ کدوم از این مفترات غیبت کردن نیست، تهمت زدن نیست، دست به نامحرم زدن نیست، دروغ گفتن نیست. اونی را که فقط گفتن سب بر خدا و رسول، دروغ بر خدا و رسول است که انسان یک حکمی را به دروغ، یک حکمی را به خدا ببنده، بگه روایتی را از امام صادق نقل بکند که دروغه، مطلبی را به خدا نسبت بده که این میگن خب باطل میشه، ولی انسان بیاد دروغ بگه، صریحا بیاد دروغ بگه، روزه رو باطل نمیکنه، درست؟ این روزه یک شاهی هم ارزش نداره. یعنی در روز قیامت وقتی که بیان نامه عمل را باز کنند، یک روزه برای این نمی نویسند که این ورداشته روزه گرفته. نه تنها یک روزه نمی نویسند، به تعداد هر دقیقه‌ای که بر این روزگار گذشته است، یک آتش جهنم در انتظارش خواهد بود. اینه مسئله. اینها نیست. اون چرا که در احکام الهی برای مردم بیان شده است، فقط و فقط اون جنبه واقع و حقیقی او و اون جنبه روحانی او مد نظر است که باید او را مورد توجه قرار داد. البته برای رسیدن به اون جنبه روحانی انسان باید حکم ظاهری را هم به نحو صحیح انجام بدهد. خب این اشکال نداره، کسی منکر این مسئله نیست. کسی منکر این مطلب نیست. لذا این داد دیدگاه است که می آید و به افعال مکلفین جان می بخشد، روح می بخشد، اون فعل را دارای حیات می کند، دارای زندگی می کند، اون فعل را سرزنده می کند. انسان شمیم و رائحه حضور ملائک را در فعل خود احساس می کند. انسان نسیم و نفحه عالم قدس را بر وجود خود احساس می کند و لمس می کند. لمس می کند این مسئله را و آن حقیقت تقرب به پروردگار را در وجود خود می‌یابد. اون شخصی که فقط به همین عمل ظاهر اکتفا می‌کند، اگر به جای 70 سال 700 سال از عمر او بگذرد، در همان مرتبه ای هست که در 7 سالگی. 7 سالگی که خیلی مرتبه بالایی، فرض کنید که در عالم شهوانی اینها 20-25 سالگی در همون مرتبه بوده، 700 سالم که بر او بگذرد در همون مرتبه باقی میماند. چرا؟ چون تمام اعمالی که انجام داده باعث ترقی او نشده، باعث رشد او نشده، فکر او همان فکر است. بنده این مطالب را که عرض میکنم خودم تجربه کردم، خدمتون دارم عرض میکنم. با افراد در سن 90 سالگی صحبت کردم، با صاحب این مطالب، این افراد که دارای این گونه افکار هستند و خودشون متصدی زمام دینی مردم بودن، در سن 90 سالگی من صحبت کردم با اونها، هم مجلس بودم هم بحث بودم با اونها. از مطالب اونها وقتی که سوال می کردم واقعا نمی دانستم که بر احوال اونها بگریم یا بخندم، بر افکار اونها نمی دانستم خنده کنم یا گریه کنم. 80 سال از عمر گذشته، هنوز به اندازه 20 سالگی نمی توانه حقیقت نماز را بفهمه، حقیقت قرب را بفهمه، حقیقت تقرب به حق را بفهمه. همان افکار همینطور آمده تا رسیده به 80 سال، همان افکار آمده ترقی نکرده، محفوظات هی اضافه شده، مطالب هی تلمبار شده، نوار هی شما توش نوار 1 ساعتی رو هی شما به جای اینکه 1 ساعته نیم ساعت توش پر کنید، باز نیم ساعتش خالیه. الان این نوارایی که داره صدای ما و قیافه ما رو داره عکس میندازه و ضبط میکنه و چه میکنه، اینا چقدر طول میکشه؟ چه فرقی میکنه برای این نوار که 40 دقیقه ضبط کنه یا 140 دقیقه ضبط کنه؟ چه فرق میکنه برای او؟ چه فرقی میکنه؟ چه فرق میکنه که 4 دقیقه ضبط کنه یا 400 دقیقه ضبط کنه؟ چه فرق میکنه؟ هیچ. و اندازه 1 گرم هم به وزنش اضافه نمیشه، همینطور میچرخه تا به آخر برسه، تفاوتی نداره. اینم همینطوره، نفس هی تلمبار میکنه، اینو گفت این اینو کرد، اون فلان کرد، تموم شد، بفرماد خداحافظ شما. این مسئله همینه، نه ترقی هست، نه رشدی هست، نه تجردی هست، نه تهذیبی هست، نه تبدل اخلاقی هست، نه تغییر در رفتار و کرداری هست که منبعث از نفس قدسی باشه، از نفسی که مقرب باشه. درست؟ همون اخلاق و همون کردار، همون تخیلات و همون تصورات. یه بنده خدایی بوده، الان سنش باید حدوده بله 80، الان بالاتره، الان هم در قید حیاته، یکی از علما، از بزرگان اینها، در یه جایی هست. این به واسطه این که دارم خدمتتون عرض میکنم، میخواد یه مثال عادی دارم میزنم، به واسطه یه تخیل و یه توهم به دروغ نسبت به ما یک سوءظنی پیدا کرده، به دروغ یه تخیل کرده، یکی بهش حرف زده آقا فلانی پشت سری شما اینو گفته، به دروغ، اصلا روح منم از این قضیه خبر نداره. و به اصل چیز، الان حدود 15 سال تقریبا میشه، هر وقت من رو ببینه توی خیابون که من دارم میرم، تا من میره از اون ور میره که چش با ما برخورد نکنه. خب این با یه بچه 15 ساله چه فرقی میکنه؟ چه فرق میکنه واقعا؟ چقدر این نماز در فکر تو تأثیر گذاشت؟ چقدر این روزه هایی که گرفتی، چقدر این صحبت هایی که برای مردم کردی، چقدر این منبرایی که رفتی، این کتاب هایی که نوشتی، این چقدر تاثیر. تو الان مثل یک بچه 15 ساله، مثل بچه 15 ساله، خب حالا من هر چی کنم، خب مثل آدم بیا برو، آدم رد میشه دیگه، حالا نگاه نکن، سلام نکن، سلام نکن، سلام کن یه جوابی، یه علیکی، یه چیزی. مگر من تو رو دعوت به منزلم کردم؟ مگر من تو رو دعوت به خودم کردم؟ مگر من تو رو دعوت به بیعت با خودم کردم؟ چه کردی؟ هیچ. التفات میکنی؟ و از این مسائل شما در خانواده ها چقدر میبینی؟ چقدر مسائل خانوادگی به همین قضایا مبتلاست؟ همش بر اساس تخیلات، همش بر اساس توهمات، این اینو گفت، اون اینو گفت، اون گفت، بالا چش در رو اون گفت، فلان. نه اصلی داره، نه حسبی داره، هیچی نداره. چرا؟ چون در ما تغییر پیدا نشده. اون نمازی که خوندیم فقط یه الحمدلله رب العالمین گفتیم، به اون معنای الحمدلله رب العالمین توجه نکردیم. فقط به ما گفتن هرو همچین از حلقت بگو که حلقت درات، همین، این نمازت میشه درست دیگه. این که این الحمدلله رب العالمین چه معنایی داره و تمام ستایش ها باید منحصر پروردگار قرار بگیره و اون چرا که بر ما به نیکی میگذرد باید منتسب به او کنیم. الان که من دارم در اینجا صحبت میکنم میگید به به آقا چقدر خوب داره حرف میزنه، درست؟ همین با این معنای الحمدلله رب العالمین منافات داره. اگر من دارم خوب صحبت میکنم، او داره صحبت میکنه. اگر من دارم خوب مطالب را به شما بگم، او داره این مطالب را القا میکنه. اگر من آمدم و مطالبی را از بزرگان که در جایی نیست آمدم برای دوستان و برای رفقا میگم، توفیق از او آمده. بله؟ توفیق از جای دیگر آمده. معنای الحمدلله رب العالمین رو اگر من بدانم، اون وقت به خود دیگر میگیرم، اون وقت دیگر برای دیگران فخر میفروشم، اون وقت دیگر خود را ممتاز از بقیه میدانم، اون وقت دیگر بین خود و بین بقیه حجاب میاندازم، فاصله ایجاد میکنم. تمام این حرفا به خاطر جهله، به خاطر توهماته، به خاطر خلاف واقعیته. کتاب می نویسم، کتاب به به، ببینید چقدر دارن از کتاب من تعریف می کنم، صحبت می کنم، ببینید چه صحبتی می کنم، شما برید جای دیگه هم پیدا کنید. با کسی صحبت می کنم، ببینید چقدر خوب صحبت می کنم. مسائل نقل می کنم، ببینید چقدر خوب داره موکش کافی امثال زن. تمام اینها خیالات و توهمات و تخیلاتی است که به واسطه جهل ما آمدیم، اون چرا که مربوط به اوست به خود بستیم و اون چرا که مربوط به ماست آمدیم به او بستیم. خدا را خدای اهل حمد نمیدانیم و امثال ذلک. این الحمدلله را خوب ادا بکن، وللضالین را خوب بکش، چهار تا بایست وللضال ها، بعد حالا چهار تا میشه 14 تا عیب نداره. اینها رو خوب ادا بکن، الفاظ رو خوب از مخرج ادا بکنی، مسئله تمامه. و ولی نه، اینطور نیست. مطلب به این کیفیت نیست. 80 سال گذشته نماز خوندیم، روزه گرفتیم، قرآن خوندیم، ولی همه اینها توتیواری بوده، همه اینها حقیقت نداشته. نخواستیم به خودمون برسیم، نخواستیم به خودمون فکر کنیم، نخواستیم به اون مطالبی که ما ورای این قضیه است فکر کنیم، لذا میبینیم افکارمون همینه. چند سال آمدیم ولی باز تو همون افکار داریم سیر میکنیم، تو همون نقشه و در همون مسائل داریم حرکت میکنیم. رشد نکردیم، ترقی نکردیم. درست. این مال چیه؟ این مال این است که اون حقیقت و واقعیت مد نظر قرار نگرفته و فقط یک ظاهر آمده و جای خودش را به اون واقع آمده تبدیل کرده. این مقصود از احکام از شرایع اسلام. بنابراین هر عملی که در این عالم انجام می شود، این عمل دارای یک ملکوته. اون ملکوت به دو قسمه. از اینجا به بعد دیگه رفقا توجه کنن، اون مسئله ای که مورد نظر بنده هست از اینجا به طور خلاصه میخوام خیلی سریع و خیلی به طور فشرده مطالب رو عرض کنم. ما دو مثال داریم، بلکه سه مثال داریم، دو مثال داریم و یک ملکوت. مثال اول عبارت است از همون وضعیت خود صورت مادی ما، منتها بدون شرایط ماده در عالم مثال. ما الان هر کداممون در یک وضعیتی هستیم، یک شکلی داریم، یک قیافه‌ای داریم، یک رفتاری داریم، درست؟ این رفتار ما رو همه می‌بینن و مورد توجه. مثل که الان شما دارید من رو می‌بینید با همین وضعیت. همین که دارید شما می‌بینید با همین قیافه و با همین صورت، من یک مثالی دارم که کسی که مرا در خواب بیند مرا به همین وضع میبیند، به اون میگن مثال اصغر. پس مثال اصغر یعنی همون صورت پردازی، به عبارت دیگر صورت پردازی ظاهری فرد، منتها اون فرد در صورت پردازی جنبه مادی داره، در خیابون راه میره، در منزل راه میره، میشینه، میخوابه، بلند میشه، غذا میخوره. اون صورت پردازی بدون ماده در این عالم ماده نیست، بلکه در عالم خاص خودشه که حالا راجع به اونم دیگه صحبت نمی کنم. این صورت پردازی عیناً همین کارها و همین اعمالی را که این بدن انجام می دهد، اون صورت در اون عالم داره انجام می ده. به نحوی که اگر یه شخص پرده از جلوی چشمش برداشته بشه، میبینه که این شخص الان داره چه کار میکنه، در منزلش الان لباسشو در آورده، رفته تجدید وضو کرده، آمده، عبا انداخته، داره نماز میخونه، چادر به سر کرده، مشغول نماز شده، تمام این کارها را الان میبیند و همه را داره مشاهده میکنه، در حالتی که چشمش نمیبینه، فرسخ ها با هم فاصله دارن. این چیز، این میگن مثال اصغر. این مثال اصغر همون کیفیت علیت صورت غیر مادی است در ماده. این بحثش در فلسفه و اینها شده و در عرفان نظری و این خیلی مورد نظر ما نیست. دوم مثال دیگری داریم که او عبارت هست از یک مرتبه و یک درجه بالاتر از این، و اون عبارت از صورتی که اون شخص به واسطه اعمالش و به واسطه کارهاش به اون صورت در می آید. اون صورت ممکن است صورت آدمی نباشه، ممکن است اون صورت صورت حیوان باشه، اون یک درجه عمیق‌تر از اینه. حیوانات هم ممکن حیوانات مختلف باشن، صورت گرگ باشه، صورت کلب باشه، صورت سگ باشه، صورت خنزیر باشه، صورت مورچه باشه، صورت کبوتر باشه، صورت مار باشه، صورت مار باشه. کسانی که تعلق به یه چیزی دارن، دیدید گاهی اوقات در خواب خواب مار رو میبینن، میگن دیدیم یه ماری آمد در منزل ما، از اینجا آمد، از اونجا رفت. یا فرض کنی که دیدیم در گوشه منزل ما یک ماری چنبره زده و در کنار قرار گرفته. این همون جنبه تعلقه که باید ببینن تعلق به چی دارن که اون باعث شده که یه همچنین قضیه اتفاق افتاده. البته این جنبه کلیت نداره، حالا تصور نشه در همه جا، ولی خب در اغلب همینه. یکی از دوستان میگفت در زمان مرحوم آقا، من رفتم یه شب در خواب دیدم که یک مار خیلی سبزی آمد رفت در پشت کتابخانه من و در اونجا قرار گرفت و همینطور دارم من به اون نگاه میکردم. رفتم مشهد و خدمت مرحوم آقا رسیدم و ایشون یه خنده ای کردن و گفتن تعلقاته، البته نگفتن چی. بعد من به او گفتم، گفتم تو به علم خودت تعلق داری و به این کتابهایی که اینجا تلمبار کردی و پشت سر هم، و به جای اینکه اینها دستی از تو بگیرند تو را دور کردند، به اون تعلق داری و این مار هم همون جنبه تعلقه و اون خوشخط و خالی بودن هم که به خاطر تنوع در این جنبه تعلق هست. کسانی که به دنیا تعلق دارن به یک کیفیت صورت در میان، کسانی که اهل دروغ هستند اونها صورت‌های مختلف، کسانی که برای مردم نقشه کشی می‌کنند به صورت روباه اینها صورت برزخی اونها در میاد، کسانی که خیلی اهل شهوت و اینها هستند به صورت خنزیر اونها در میان، کسانی که اهل مکر و فریب هستند به صور به همین صورها اونها در میان، کسانی که اهل ایزا و اذیت بر افراد دیگر هستند به صورت جانوران، و همینطور این مسئله هست. این قضیه یک مسئله یک پا بالاتر و یک پله بالاتر از اون مثال اصغره. درست شد؟ بر اساس این صورت است که ما میبینیم افراد دارای چهره های مختلف هستند. وقتی که یک فرد دارای بصیرت و یک ولی الهی وقتی که به یه چهره نگاه میکند میفهمه که طرف چی کار کرده، تا میاد باش صحبت میکنه، جملات خوب ادا میکند، عبارات قشنگ میاد، ولی یه نگاه بهش میکنیم ببینه داره حق به بازی داره میکنه. این به خاطر اون صورته، عبارتها رو داره زیبا میگه ولی خبر نداره که صورتش صورت روباهه، خبر نداره. این هم بهش میخنده و یه تبسم میکنه، حالا بگو بگو اب نداره. صورت صورت روباهه، صورت صورت کلبه، صورت صورت خنزیره. درست؟ این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که گرچه این دارد عبارتها را زیبا میگوید و گرچه دارد با اطوار و با اشکال مختلف زمین سازی میکند، ولی خبر ندارد که باطن خود را دیگر نمیتواند زمین سازی کنه، باطن خود را دیگر نمیتواند تغییر بده. اون باطنی که الان در نفاق قرار گرفته چطور میتواند؟ لذا دارد آثار جمال تو در دیده هر مؤمن، آیات جلال تو در سینه هر کافر. مرحوم آقای حداد میفرمودن افراد میان پیش ما و شروع میکنن از ما تعریف کردن، خیال میکنن ما خبر نداریم که در دل اونها چه میگذره، میان مطلب را به یه نحو دیگه میگن، خبر نداریم. به یه شخص مرحوم آقام در روی مجرد دارن دیگه، اومده بود یه جور دیگه مطلب را بگه، ایشون فرمودن میخوای از من چیزی پنهان کنی؟ در آسمان چهارم اگر باشه من میارم کف دستت میگذارم، چی میخوای از من پنهان کنی؟ چه مطلبی رو میخوای پنهان کنی؟ این مال چیه؟ این مال همینه، المؤمن و ینظر به نور الله، یعنی همین مؤمن به نور خدا نگاه میکنه. به نور خدا نگاه میکنه یعنی چی؟ ما نگاهی که میکنیم با همین نور چراغه، چراغ خاموش میکنن دیگر کسی کسی را نمیبینه، گوش ما مطالبی را میشنود بر اساس اون شنیدن حکم میکند، چه بسا حکم اشتباهه. الان در این دادگاه ها این احکامی که داره صادر میشه، خب اون قاضی بیچاره چه میدانه که این شخصی که الان داره شهادت میده به دروغ شهادت میده یا به صفر شهادت میده؟ شخصی ظاهر الصلاح، اهل توجه، اهل اعتماد، محاسن داره از مندم بیشتر، بلند میشه میاد در اونجا میره و شهادت میده، اینا میگه این شخص بسیار خوب و موثق، و حکم میکنه در حالتی که سراپا دروغ بوده و تهمت بوده و یک در هزار هم بویی از واقعیت درش نبوده. اشکال هم نداره، خب بالاخره انسان که مکلفه به باطن نیست. البته باید انسان مواظب باشد، خیلی باید مواظب باشه که به همین سادگی هر مسئولیتی را نپذیره، خیلی باید مواظب باشه، مسئله خیلی مهمه. ولی خب بالاخره بشر همینه، بین راست و بین کذب نمیتواند فرق بگذارد. خیلی هنر داشته باشه مطلب را بپیچونه، قرائنی بیاره، شواهدی بیاره، دو جور کنه، سه جور کنه تا اینکه بدون مطلب چیه. اگر همون طرف زرنگ باشه همونطوری که اون میپیچونه اونم میپیچونتش، با همدیگه میان جلو و آخرم مطلب به جایی نمیرسه. ولی مؤمن نه، تا میاد پیشش یه نگاه میکنه میگه برو پیکار، به اجازه بدید صحبت کنم، برو آقا، برو آقا پیکار، آقا اجازه بدید مطلب را شرح بدم، برو آقا پیکار. چرا؟ نگاه به صحبت کردن نداره، احتیاج به حرف زدن نداره، احتیاج به چیز دیگه نداره. چرا؟ تا نگاه میکند میبیند که اون صورت، صورت انسانی تبدیل به صورت روباه، روباه داره با او الان تکلم میکنه نه انسان، شغال داره با او صحبت میکنه نه انسان، کفتار داره با او صحبت میکنه نه یک انسان. یکی از دوستان بود، چندی پیش بود، برای من تعریف میکرد، آمده بود پیش من و گفت که من از یه مال 2-3 سال پیش یه شخصی را مثال آمد گفت من فلان شخص را دیدم، در مکاشفه دیده بود، میگفت فلان شخص را دیدم در حالتی که اصلا او را ندیده بود. گفت شما یکی از همچنین فردی دارید، از دوستانی دارید؟ گفتم بله. چطور؟ گفت من یه همچین شخصی را من در مکاشفه دیدم و دیدم که او داره به سمت کعبه حرکت میکنه. خیلی عجیبه، به سمت کعبه داره حرکت میکنه. یه دفعه مسیرش را تغییر داد، رفت و در برهوت یمن واقع شد. برهوت یمن کجاست؟ رفقا باید بدونن دیگه، در معاد شناسی مرحوم آقا در اونجا در این زمینه صحبت کردن که ارواح کفار و مشرکین را در برهوت یمن میبرن، ارواح مؤمنین را در وادی السلام نجف میبرن، جایگاه امیرالمؤمنین. دیدم داره به سمت کعبه حرکت میکنه، یه دفعه تغییر داد مسیرش را و رفت در برهوت یمن. خیلی ناراحت شدم و دعا کردم، گفتم خدایا این رفیق ماست، اصلا ندیده بودی همچین شخصی را، از من سوال میکنه شما یه همچین کسی را دید؟ ببینید، بعد میگفت یک همچنین به اسلام مسئله را من دیدم، حالا گفتم انشاءالله خیر است و شما انشاءالله دعا کنید که خدا همه امور رو اصلاح. قضیه چی بوده؟ قضیه این بوده که یک نفر آدم خوب، بسیار شخص منظم، منظم، مسیرش چی؟ مسیر سلوک، مسیر خدا، به طرف خدا، به سمت کعبه و به سمت توحید. ولی در همان موقعی که این را دیده بود، از روز قبل یک اشتباهی کرده بود و یک خطایی مرتکب شده بود که این وضعیتش عوض شد. خدا با کسی رو در وایسی نداره، خطا خطاست، اشتباه اشتباه، بعد توبه میکنه و استغفار میکنه و بعد برمیگرده و دوباره برمیگرده به همون مسیر و همون کیفیت قبل. چرا اینطوره؟ چون عمل، اون حقیقت عمل است که راه انسان را مشخص میکنه. از این مطالب، اینهایی که اهل ظاهر هستن که اطلاع نداره، خبر نداره، چه بسا مسخره میکنه، آه این حرفا چه میزنید، خواب دیده و این حرفا چی؟ اینا هم خوابه؟ آیا اینها هم غیر واقعیته یا نه؟ اینها همه واقعیته. حتی در زمان و در مکان هم مسئله اینقدر تأثیر داره. زمان عوض میشه، حال و هوای انسان عوض میشه، مکان تغییر پیدا میکنه. انسان در یه مکان کار خوب انجام بده، اون مکان ملکوتش تغییر پیدا میکنه. انسان در یه مکان عمل حرام انجام بده، ملکوت اون مکان تغییر پیدا میکنه، اصلا ملکوت عوض میشه. همین یکی دو هفته پیش بود، یکی از دوستان که با او هم سفر بودیم در این سفر به عتبات، اون تعریف میکرد، میگم من یه روز چندی پیش بود در یه مجلسی بودیم، مجلس غذایی بود، طعامی بود، رفتیمش، بعد در سر سفره از این چیزها آورده بودن، یک از همین ماشعیرهایی که به اصطلاح در همین جام درست میکنن، ولی این خارجیش بود و مال یک کشور از همین کشورهای خارجی بود و خب اونها گفته بودن که بدون چیزه و اینها آورده بودن، در همین جام هست دیگه. میگه تمام افرادی که در اونجا بودن همه خوردن، هر چی من کردم دیدم دستم نمیره، مثلا خبر ندارم. دوباره مشغول غذا میشدم، دوباره میل پیدا میکردم، تا میخواستم بخورم دست پیدا کنم یه دفعه میدیدم که انصرافی برام پیدا شد، یک چیزی مشغول شدم. تو چند دفعه آخرم سفره را جمع کردن و ما هم نخوردیم، من نفهمیدیم این چی بود، این چرا یه دفعه میلم میرفت، چرا یه دفعه اشتها میرم. میگه شب خواب دیدم، میگه دو نفر آمدن دست مرا گرفتن. گفتم میدونی چرا امروز نذاشتیم اون را بخوری؟ حالا بیا بهت نشون بدیم. منو بردن در اون کشور، ظاهرا هلند بوده، بردن در اون کارخانه ای که این را درست میکردن، منو بردن به من نشون دادن. میگه کارگرا را دیدم، دستگاه ها را همه را دیدم. گفتن این کارخانه در این قسمت شراب درست میکنن و این شرابی که در اینجا درست میکنن در این اثر ملکوتی میگذارن، گرچه به ظاهر حلاله ولی این اثر گذاشته، لذا نذاشتیم تو بخوری. ببینید گرچه به ظاهر حلال است و نمیتوان گفت حرام، ولی چون در جایی درست میشود که در اونجا شراب داره تهیه میشه، فعل حرام داره در اونجا انجام میشه، اون اثر سوء رو هم در این خواهد گذاشت. منتها نیست این صدقش از حالا نمیگیم حالا بقیه چه بودن و اینها، من که خواست توضیح بده بیشتر گفتم نه بیشتر توضیح نده، فقط همین مقدار به اصطلاح کفایت میکنه. حالا صدق این بیشتر بوده، حال این به یه نحوه دیگه بوده، بر کیفیتی بوده، عنایت خدا خواست دستشو بگیره متوجهش بکنه، درست؟ و برای ما هم از این مسائل پیدا میشه، چه بسا برای افراد پیدا میشه. این مال چیه؟ این مال تأثیر فعل است در ملکوت اعلای اون شیء خارجی، اون چیزی که در خارج داره تأثیر داره. این رو برای چی گفتم؟ سابق مرحوم آقا نسبت به شرکت در جلسات عمومی، مخصوصا در جلساتی که در اونها ممکنه افراد غیر ملتزم شرکت کنن، فرض کنین که این تالارهایی که همه جور افراد میان، این جاهایی که بالاخره معلوم نیست شرکت کنندگان چه افرادی هستن چه کسانی هستن، در زمان مرحوم آقا ایشون افراد را از شرکت در این گونه موارد نهی کردن. البته ایشون با این بیان این مطلب را مطرح نمی کردن، بلکه صحبت ایشون و استدلال ایشون بر این بود که در این گونه امکنه هیچ اعتمادی و اعتباری به این جایگاه ها نیست و طبعا انسان دارای امنیت نیست. علاوه بر او خب بالاخره جایگاهی است که خب بر فرض حالا یه مجلسی انسان داره، اون مجلس مجلس محترمی، خب قبلش مجلسی در اینجا بوده، ممکنه مجلس خلافی باشه و خب البته این در زمان سابقه، الان که یک همچین مسائلی نیست. الان این جایگاه ها خب جنبه زنانش جداست، مردانش جداست و ظاهرن هم جلوگیری میکنن و شدت به خرج میدن و از این نقطه نظر میتوانیم بگوییم که جایگاه با اون کیفیت سابق و اون وضعیت زمان سابق و رژیم سابق تفاوت داره و اون جنبه ها اثر میگذارد و در روح و در نفس و اون حالت ملکوتی و روحانی مجلس لا به حالت ظلمانی و شیطانی تبدیل میکنه. این اون چرا بود که ایشون مرحوم آقا در زمان سابق برای این گونه مجالس تذکر میدادن. البته امروز خب یک همچنین جایگاه هایی که طبعاً اختلاط زن و مرد در این جایگاه ها نیست، از این نقطه نظر خب مورد قبول و پسندیده است، ولیکن از نقطه نظر شرکت افراد، این که آیا در این مجلس قبلی چه افرادی شرکت می‌کردند، با چه وضعی شرکت می‌کردند، این دیگه وظیفه دولت و حکومت نیست که بیاد حالا فرض بکنه که اونی رو که نماز می‌خونه را بده، اونی رو که نماز نمی‌خونه نگه داره. حالا از کجا مثلا، یا اونی که فرض کنید که شخص بی‌حجابه و غیر ملتزم، اما خب به حسب ظاهر با یک حجاب حداقل حجاب قابل قبول حالا شرکت می‌کنه، بیاد من بکنه. خب دولت که نمیتوانه جلو اینها را بگیره و همه میتونن شرکت بکنن در صورتی که حفظ ظاهر کنن و حفظ چیز کنن. ولی صحبت در اینه اون اثر آیا باز هست یا نیست، صحبت در اونه. از نقطه نظر ظاهر خب بسیار خوب، ممکنه ایرادی نداشته باشه این قضیه، ولی برای افرادی که اینها به دنبال مطلب هستند و راه اونها فرق میکنه، این مسئله با سایر افراد تفاوت داره، با سایر اشخاص فرق میکنه، مسیر اونها با مسیر بقیه تفاوت میکنه. اگه تفاوت نمیکرد خب در اینجا نمیومدن. اگه قرار بود همون نمازی که بقیه بخونن شما همون نماز رو بخونید، خب اینجا نمی اومدید. اگه قرار بر این است که همون روزی که بقیه میگیرن شما هم بگیرید، خب اینجا نمی اومدید. اگه قرار بر این است که همون عملی ظاهری که به حسب ظاهر مورد قبول و مباح است و صحیح، شما هم همون عمل را انجام بدهید، خب دیگه بنابراین دیگه بین مکتب مرحوم آقا با بقیه چه تفاوتی داشت؟ هر دو یه مطلب را میگن، هر دو یه حرفی را میزنن. امروز هم که داریم میبینیم هر روز چیزی داره اضافه میشه، هر هفته یه مطلبی دیگه داره اضافه میشه، به طوری که برای افراد عادی دیگر جای تعجب است که چطور این مسائل به این نحوه داره دگرگون و اینها میشه. درست؟ دیگه تفاوتی نمیکنه. پس بنابراین اگر ما به دنبال اون قضیه هستیم، باید نسبت به این مسئله فکر کنیم. مطلبی را که در اون موقع مد نظر بود مسئله این مسئله بود، ولی امروزه مطلب جدیدی که هست، حتی از نقطه نظر ظاهری میبینیم مسئله دارای یک ابعاد خطرناکی شده. گزارش هایی که به بنده دارن میدن واقعا مراورتن انسان راست میکنه. امروزه به ضرس قاطع میتوان گفت، رفقا این را بدانند، که با توجه به وسائل جدیدی که در اختیار همه قرار گرفته، مخصوصا همین تلفن های موبایل و اینها، دیگر امنیت از مجالس عمومی به کل رخت بربسته است و دیگر هیچ کس در مجلس عمومی احساس امنیت نمیتواند بکند. با وجود اینکه افراد مریض و بیمار همیشه بودند و در همه جای هم خواهند بود. در بسیاری از همین مجالس عمومی به من گفتند خیلی از افراد غریبه آمدند و وارد شدند و حالا صرف نظر از اینکه در جای دیگر، این رو باید خود دوستان دیگر براش فکری کنند. من در زمان مرحوم آقا مطلبی را که داشتم این بود که می گفتم اون چرا که یک معلم اخلاق و مربی در احکام و در تربیت نفوس در هر دو جنبه برای افراد بیان می کند در مقام ارشاده، یعنی مسئله را بیان می کند، خصوصیات را توضیح می دهد و اختیار در انتخاب را به عهده خود فرد می گذارد که به هر نحوی مسئله انجام بشه. الان هم مطلب بنده به همین کیفیته. در آنچه که مربوط میشه به این اماکن عمومی، خود بنده در بسیاری از این موارد شرکت نمی کنم و شرکت نکردنم نه به خاطر مسئله ایمنی. خب بالاخره ما مردی، حالا در یک مجلس مردانه خب این مسائل مطرح نیست. اون عدم شرکت من به خاطر همون جنبه است که خدمت رفقا عرض کردم و اون تأثیر بسیار بدی است که احساس میشه. من در یک مجلسی بود چندی پیش، تقریبا بوده چند ماه پیش بود، شرکت کردم در یکی از همین مجالس. به محض اینکه وارد شدم دیگه اصلا نمیتوانم در همون کنار قبل از اینکه وارد مجلس بشم صندلی آوردن نشستم، آمدن پیش من یه چند دقیقه و بعد عذرخواهی کردم، گفتم حالا مناسب نیست و از مجلس خارج شدم. در یه مجلس رفتم 10 دقیقه نشستم، دیگه بیشتر نمیتوانم. در یه مجلس رفتم تا دم منزل رفتم، در یکی از همه خیابان‌های بالا بود، تا دم منزل رفتم و از دم منزل برگشتم. التفات میکنید؟ چرا؟ چون ما خودمونو گول نمیتونیم بزنیم. چند روز مگه دیگه از عمرمون باقی مونده؟ چرا خودمون را فریب بدیم؟ چرا سر خودمونو کلا بگذاریم؟ چه ضرورتی دارد که ما سم را به دست خود نوش جان کنیم؟ چه ضرورتی دارد که ما با دست خود دشنه بر شکم خود فرو کنیم؟ چه ضرورتی دارد که خود را از پرتگاه به پایین پرتاب کنیم؟ چه ضرورتی داره؟ به کجا بر میخوره؟ چرا باید انسان کاری انجام بدهد که تمام کارهای 40 و 80 و 100 روز گذشتش همه برباد بره با یک جلسه و دوباره برگرده سر جای اول؟ ها، مطلب اینه. یکی از دوستان بود چندی پیش دعوت کرد، گفت آه مجلسی داریم فلان داریم ولی فلان در اونجا. گفتم من عذر میخوام، من نمیتوانم شرکت کنم، من عذر میخوام، کاری دارم و فلان. هم مطلب رو گرفت و فهمید. درست در جلسه ای که برای مخدرات خانوم ها در قم صحبت کردیم، شاید چند جلسه باشه نمیدانم، لابد رفقا و دوستان شنیدن، صحبت من در اونجا این بود که در انسان و مؤمن و سالک باید خودش مواظب باشه و در یک وضعیتی خودش را قرار بدهد که در اون وضعیت مورد رضای پروردگار است، نه اینکه بیان بهش بگن آقا این کارو بکن اون کارو بکن. خودش باید در یک حالتی باشد که خدای نکرده افراد بیمار و مریض نتوانن سوء استفاده کنن. خودش باید جای آقا ما فلان جا نریم، خب چه کنیم؟ خب هر کاری میخواید بکنید، خودتون از پشتمون بندازید پایین، من چه کنم؟ آقا فرض کنیم فلان جا برای ورزشه، فرض کنیم خب نکنیم، اگه اینجا نکنیم خب چیکار بنده چه کنم؟ من معلم ورزش که نیستم بیام بگم آقا اینو خودتون حلقاویز کنید یا چه کار بکنید. نه، اون چرا که هست واقعیت را بنده میام میگم، بر اساس ذهن قاصر خود میام توضیح میدم، تطبیق این بر کیفیت رفتار و کیفیت اعمال دیگه وظیفه بنده نیست، اون دیگه خودشه. چه کنی؟ خب بفرمایید بروید، ارتباط به من نداره. اما اگر من توضیح ندادم و شخص بر اساس، به قول مرحوم آقا میفرمودن ما در اینجا یه حرف میزنیم جای دیگه حرف ما 180 درجه تغییر پیدا میکنه، حالا چیزی را که ما میگیم در بعضی از جاها میبینیم اشتباه و به یه نحوه دیگه داره تفسیر میشه، وای به حال اون زمانی که اصلا راجع به اون مسئله صحبت نکنیم. میگن خب همین که آقا صحبت نکرد یعنی اشکال نداره دیگه، درسته. بعد هم ممکنه به انواع مسائل انسان بیفته و مجوزش را هم یه بنده خدایی بود آمده بود از من سوال کرده بود، که آما از فلان شهر به فلان شهر نقل مکان بکنید. من گفتم خودتون میدونید. رفت بود به عیالش گفته بود آقا فرمودن که هیچ اشکال نداره و بلند شو بریم. آمده بود و به هزار بدبختی افتاده بود. بعد زنش آمد بنده خدا یه روز گفت آقا شما خودم بنده کی گفتم بفرمایید بیاید چه حرفه؟ گفتم خودتون میدانید. آیا معنای خودتون میدانید اینه؟ آیا در فرهنگ فارسی شما معنای خودتون میدانید و این معنا میکنن که بفرمایید تشریف بیارید. یعنی اختیار با خود شماست و این مسئله ارتباطی به بنده ندارد. این معناشه. درست؟ اینی که من الان عرض میکنم اینه. وضعیت، موقعیت، خصوصیت این قضیه، اهتمامی که انسان باید نسبت به این مطالب داشته باشه، اهمیتی که دارد، اون هدفی را که دارد پیگیری میکند، مقصدی را که در نظر دارد، آیا با این شرایط میخواند یا نمیخواند. اینه. میخواند انجام بدی، نمیخواند دیگه مسئله دیگری است. من دیگه در اینجا نباید بیام بگم که خب حالا که فرض بکنید که در یه همچنین وضعیتی مشکل پیش آمده، حال شما برید چه کاری انجام بدید؟ دیگه وظیفه من نیست. فقط وظیفه بنده این است که اگر چیزی به نظر قاصر خودم میرسه، برای رشد و برای تعالی و برای پیروی از سنت بزرگان و جای گذاشتن در پای جای بزرگان، خدای نکرده به رفقا خیانت نکنم، امانت را رعایت کنم، مطلب را به رفقا برسانم، دیگر بقیه بر عهده خود رفقاست. چطور این که خود رفقا در زمان حیات خودشون، خود مرحوم آقا در زمان حیات خودشون فرمودن وظیفه ما گفتن است و ما حق مطلب را ادا کردیم و اینک بر عهده رفقاست که پیگیری کنن و به مقصد برسن و این مطالب را بگیرن و برسن. امروز هم من همین مطلب را میگم. مسئله کیفیت اختلاف در مجالس، در مجالس عمومی، اون مطلبی است به جای خود. هر کسی خودش میدانه و خودش میتواند در خود توان تطبیق را بیابد. یک کسی از دوستان تلفن کرده بود و به قم چند ماه پیش بود، 7-8 ماه پیش بود، که ما این مشکل خانوادگی رو داریم. گفتم خب شما این کار نمیتونید بکنید. بعد رفته بود اون کار کرده بود، به یه مشکل دیگه افتاده بود، زار و گریه و فلان. شما به ما گفتی؟ گفتم خواستین تلفن نکنین. کسی که تلفن میکنه و از من سوال میکنه، من که نمیتوانم خلاف بگم. تو که نمیتوانی خودت را با پاسخ من تطبیق بدی، خب تلفن نکن. به هر کیفیتی که خودت میدانی به همون کیفیت برو عمل کن، تا اینکه از یک مشکل به مشکل دیگه قرار نگیری. و در عین حال اینطور هم شده که شده. چی شده؟ آسمون به زمین آمده. فلانی گذشته رفته از خونه بیرون. رفته که رفته، بره اصلا دیگه نمیخواد برگرده. حرفا چیه؟ شما به خاطر مسائل دینی و مسائل شرعی که نمیتوانید کوتاه بیایید. نمیتواند انسان به خاطر مسائل حلال و مسائل حرام بخواهد با مردم معامله کند و بازی کند و حکم خدا را به بازی بگیرد. کسی نمیتواند خودش را تطبیق بده، بره مشکل خودش را حل کنه. درست؟ هر کسی به اون توانی که دارد، استطاعتی که دارد، قدرتی که دارد، به همون بیاندیشه و به همون مقدار جلو بره. راهی را که من خدمت رفقا عرض می کنم همین است. غیر از این چیزی نمی دانم و در روز قیامتم فقط به همین من می توانم پاسخگو باشم، نه به چیز دیگر. اما اینی که فرد میتواند خود را با اون چرا که گفته میشه تطبیق بدهد یا تطبیق ندهد، اون دیگر بسته به شرایط خود او دارد. البته مطالب در زمینه‌های مختلف صحبت میشه، حتی الامکان سعی میشه مطلبی فروگذار نشه تا جایی که مسئله جمع باشه و رعایت همه جوانه بشه. این قضیه‌ای که فعلا خدمت رفقا میخوام عرض کنم بالاتر از این است و او این است که حتی از نقطه نظر ظاهر دیگر امنیت وجود ندارد. مسئله اصلا به مسائل روحی کاری نداره، به اون قضایای معنوی کاری ندارد. امروزه با وسائل جدیدی که در اختیار همه قرار گرفته است و زمینه فساد در همه وجود دارد و افراد ناباب و مریض در همه جا می توانند نفوذ کنند و در همه جا می توانند سوء استفاده قرار بگیرند، دیگر ما نمی توانیم به هر کیفیتی و با هر لباسی و با هر وضعی دیگر در مجالس عمومی حضور پیدا کنیم. باید مراقب باشیم، به وضعیت خود، به موقعیت خود اطمینان داشته باشیم، امنیت برای ما محفوظ باشه و محیط برای ما محیط محروسه‌ای باشه، محفوظی باشه. افراد اگر در جای هستن همه شناخته شده باشن و اگر انسان احساس ناامنی می کند خود را بپوشاند و خود را محفوظ نگه دارد تا اینکه زمینه برای سوء استفاده از مفسدین و اونهایی که فی قلوبهم مرض هست زمینه برای این افراد فراهم نشه. خب دیگر صحبت به درازا کشید و من همچون نبودم و از اون سفری که مشرف شدیم تا الان موفق به زیارت قوم و حضرت معصومه نشدم، لذا سوالاتی که مربوط به رفقا بود هم اون در اختیار ندارم که پاسخگوی اون سوالات باشم. انشاءالله امیدوارم که در مجلس بعدی اون سوالات را جواب بدیم و تا حدودی نسبت به اون مسائل و گذشته ها یک تکراری بشه. علی کل حال مطلب خیلی مهمه و خیلی باید رو این زمینه باید فکر کرد و دقت کرد. کلام و ذکر در صورتی اثر دارد که پشتوانه او رضای پروردگار و نیت خالص باشه و اگر نباشه اثر ندارد. به خاطر همین است که مرحوم آقا و بزرگان توصیه می کردن صحبت با افراد را دقت کنید، با هر کسی صحبت نکنید و با هر کسی دل ندهید. این ارتباطی که برقرار می شود، این ارتباط بین دو نفر تأثیر می گذارد در این ارتباط. من خدمت شما عرض کردم یک نفر از اشخاص بود، از اشخاص مخالف ما مرحوم آقا، من در همون زمانی که در ابتدا در قم مشغول تحصیل بودم، سنم حدود 20 سال، 2-3 سال سنم در همون حدود بود، یک وقت وقتی که از حرم برمیگشتم این شخص رو در پیاده رو میبینم و همینقدر میایسته و سلام میکنه و من جواب میدم و میگه حال شما چطوره؟ الحمدلله، انشاءالله موفق باشید، خدا حافظ شما. تا یک هفته به کل حالت روحانیت از من رفت که رفت که رفت. نمازم شده بود نماز عادی، صحبتم شده بود صحبت عادی، دیگر در دل خود نور احساس نمی کردم، دیگه در دل خود روحانیت نمی دیدم، دیگه پایم به حرم حضرت معصومه کشیده نمی شد. نمی شد. چقدر این مؤثره؟ انقدر رفتیم عرض و التماس و ریاض و نیاز و غلط کردیم بابا، دیگه اصلا سلام بکنه میذاریم فرار از اون طرف، دیگه از بین بردن و درستش کردن خودش. انقدر مسئله مهمه، یه سلام، یک سلام کردن. حالا ما هم چی بودیم مثلا؟ بخواد ما پسر، مگه پسر آقا نبودیم؟ اینو به انسان نشون میدن که خدا شوخی نداره با کسی، یا با هیچ کس شوخی نداره. حساب حسابه، درست درسته، غلط هم غلطه. وقتی انسان میبینه که صحبت با فلان کس براش مضره، چرا باید صحبت کنه؟ چه مرضی داره که صحبت میکنه؟ وقتی انسان احساس میکنه فلان کس به او تلفن میزنه، حال او گرفته میشه، برای چی تلفن رو برمیداره؟ این تلفن هم شده باعث بدبختی همه، باعث بیچارگی همه، باعث ائتلاف وقت همه. خوش به حال همون قدما که اصلا تلفن نداشتن. مرحوم آقا وقتی که داشتن احمدی همین منزل بزرگ چیزو می ساختن، اون شخصی که برخکشی که آمده بود داشت من خیلی کوچیک بودم، تقریبا حدود 5-6 سالم بود، تمام این قضایا یادم، داشت برکشی میکرد و اومد سیم تذر داد، ایشون من سیم تلفن نمیخوام. گفت آه تلفن. گفت نه من نمیخوام، ایشون فرده تلفن نمیخوام، اصلا ما تو این خونه تلفن. گفت حالا آقا ما سیمو بذاریم شما تلفن رو نیاد. ایشون فرده اصلا سیمش را نمیخوام تو خونه باشه که یه وقت حواس باشه. البته خب بعدن دیگه ضرورت اقتضا کرد و به همون حد لزوم و اینها، ولی اینقدر مسئله مهمه. ما با دست خودمون داریم سعادت خودمون رو از بین میبریم، با دست خودمون داریم سم به بدن خودمون وارد میکنیم. این سم از گوش وارد میشه، از چشم وارد میشه، از تخیلات وارد میشه، از زبان وارد میشه این سم. همینطور سم داریم وارد بدن خود میکنه، بعد میگیم آقا نرسیدیم کجا، چی شد، فلان شد. درست ره چنان رو که رهروان رفتن و راه را نشون دادن. راه اونها با راهی که دیگران نشون میدن فرق دارد و مسیر اونها فرق دارد. هر کسی میخواهد این طرف، هر کسی میخواهد اون طرف، این دیگر اختیار به دست خود ماست. امیدواریم که خداوند انشاءالله توفیق عنایت کند که چشم ما را باز کنه، گوش ما را باز کنه، فهم ما را باز کند و قلب ما را روشن کند و توفیق بدهد به اون چرا که بزرگان گفتند ما عامل باشیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد.